شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل چهارم چند مقام و محور محل بحث پس، یکی به تقسیم قوه محرک برمیگرده که القوه المحرکه تو کمهیه المحرک هو کم هوه. دوم اثبات محرک عقلی که المحرک العقلی و حل هوه، ثابت میشود که محرک عقلی موجود است. منظور از محرک عقلی یعنی ما لیسه به مادی، نه اینکه یعنی عقل مصطلح، محرک مجرد که لایتحرک. چون یکی از فواید این برهان اثبات واجب تعالی است. واجب تعالی عقل مصطلح به اون معنا نیست، اون محرک عقلی است، یعنی محرک است مجرد. و چند مقام و چند مطلب زیر مجموعه همه این دو مطلب دو محور است که یکی به این برمیگردد که المحرک کم هوه، یکم به این برمیگردد که المحرک العقلی و حل هوه. مطلب اول گذشت که تقسیم محرک بود. مطلب دوم از اینجا شروع می شود که ما محرک غیر متحرک داریم، اما اون محرک غیر متحرک عقلی است یا نفسی است باید در مطلب سوم ثابت بشود. فعلا بحث در این است که ما محرک غیر متحرک داریم، به این غیر از اون عنوان است که در متن کتاب آمده. عنوان این است که ما محرک عقلی داریم. در پایان به اون عنوان میرسیم که اون محرک غیر متحرک عقلی است. پس فعلا بحث در این است که ما محرک غیر متحرک داریم. تا این را زمینه قرار بدیم به یک مقدمه دیگری و نتیجه بگیریم که محرک عقلی موجود است. می‌فرمان به این که ولاستحالت وجود اجسام بلا نهایتن، چون جسم بعد دارد بر اساس تناهی ابعاد ما نمیتوانیم اجسام نامتناهی داشته باشیم. البته میشود اجسام نامتناهی در طول زمان موجود بشوند و رخت بربندند که مجموع این ابعاد بشود نامتناهی، ولی فعلیت ندارد. اما در یک آن ما اجرام نامحدود داشته باشیم نمیشود. چرا؟ برای اینکه این اجرام گرچه حلقات جدایی از همن، ولی هر کدام بعد میطلبن. یکی بعد باشد که اینا قرار بگیرن یا نه، اون بعد متصل است بالاخره. خب حالا دو دلیل میخوان اقامه کنن که ما سلسله متحرک ها نمیتواند نام محرک ها نمیتواند نامتناهی باشه، که هر محرکی شیعی را حرکت بدهد و خودش هم حرکت بکند. چون هر متحرک محتاج به محرک است، اگر اون محرک هم محتاج به اگر اون محرک هم متحرک باشد محتاج است به محرک دیگر و هاکذا. اگر سلسله متحرک ها نامتناهی باشد، هر کدام محرک بعد و متحرک به قبل باشند، لازمش این است که ما اجسام نامتناهی داشته باشیم. و این اجسام نامتناهی چون هر کدام علت تحریکی بعدیان و معلول تحرکی قبلی، پس دو دلیل وجود دارد بر استحاله چنین تسلسل، یکی برهان تناهی ابعاد، یکی برهان استحاله تسلسل از راه وسط صرف. و من ول استحالته وجود اجسام بلا نهایتن، چون جسم نامتناهی ما نخواهیم داشت، یستحیل و ان تتحرک متحرکات معن الى غیر نهایه. ما یه متحرکای داشته باشیم که با هم حرکت کنن. یه وقت است که الف با را حرکت میدهد، خودش از بین میرود، با یه مدتی موجود است، بعد جیم رو به حرکت در می آورد، خودش رخت بر می بندد و هاکذا. این تسلسل تعاقبی است یا ابعاد تعاقبی است. به هر دو تقدیر چنین چیزی جایز است، چه از راه تسلسل چه از راه بود، چون اجتماع در وجود ندارن محذوری ندارن. برای اینکه بفرماید ما دلیلی بر تناهی مطلق ابعاد نداریم، بلکه اون ابعادی که با هم جمعاً داریم، کلمه معن را آوردن. فرمودن یستحیل و انت تحرک متحرکات معن الى غیر نهایه. این تعبیر الى غیر نهایه هم یه بیان لطیف مرحوم میردامت در غرسات دارد زهرن که میفرماد ما بگوییم لا الى نهایه، نه الى غیر نهایه. اگه گفتیم الى برای پایان است، نمیتوان بگیم تا نامتناهی. وقتی گفتیم تا حد محدود خواهد، باید بگیم بی حد، باید بگیم لا الى نهایه، نه الى نهایه. نه، چون هنوز بله دیگه، بله الان ما در تلی امریم، این را اون وقت زمینه یه مقدمه دیگه باید قرار بدیم تا وارد مطلب بعدی بشیم. خب سعد که بدانیم بالاخره میشه بود دیگه، برای مجموعه. اگر این سطوح نامتناهیان، این سطوح به اهل، خب اگر این هست اجتماع در وجود هم دارن دیگر، چون اجتماع در وجود دارن اتصال هم دارن، برای اینکه یکی محرک دیگری است، دیگری متحرک به این است. بله بله، این چون تداخل در اجسام محال است، بنابراین این سطوح باید نامتناهی باشه. خلا هم که محال است. بله نظر میاد حالا الان ما دو تا جسم که داریم، چون دو تا جسم که داریم یه سطح واحد خواهیم داشت، برای اینکه این در اینجاست، این در اینجاست، خلا هم که محاله، پس وسطش بوده. اگر منفصل هم پس وسط خلا هست. این نه، یکی بود است، این یکی که زی بود است، یعنی جسم، یعنی زی سد است، یعنی متمکن است در مکان. این یکی هم که زی بود است، وسطش هم خود متصل باشه، یک واحد است. چون اگه سه تا ساعت باشد، اگر انفصال باشد، ما هر گوشی که منفصل است خلا خواهیم داشت. خلا پس اتصال است. میشه فرض کرد ملاصق باشد، فاصله وسط فاصله هست بلو یه میلیارد، هیچ فاصله نیست، پس اتصال است. اگه چسبیده است وحدت اتصالی دارد. اگر واقعا دوتا هستند وسطش خلا است. اگه وحدت اتصالی دارن ثبت المطلوب. اگر وسطش یه میلیارد دو میلی متر هم فاصله باشه میشه خلا. خلا هم که دیگه نمیشه گفت متصل. بله بله بله. خب حالا بنابر این که اینا در بودن و خلا هم مستحیل است، بلاخره یه بودی باید بین این اجرام باشد، بین این ابعاد باشد، پس وحدت اتصالی بود ثابت شد، اومد اون بود میشه متصل، وقتی متصل شد بود متناهی باشد. چرا؟ برای خلا محالته که بله؟ نه، منظور اینه که ما مکان رو میفهمون چه بدونیم، هر چه بدونیم، اگر ما یه بود باز بدونیم، این اجرام که تو مکانن، وقتی اجرام نامتناهی شدن بود نامتناهی است، گرچه اینا تک تک متناهی هن. یک، مجموع اینا هم وجود خارجی ندارد. دو، از این جهت اگر این نامتناهی باشن محذور ندارد. سه، ولی تک تک اینها چون تداخل محال است باید در یه بودی باشن، این بود بود یک سره است، چون بود یک سره است لازمش نگه غیر متناهی باشه چون تداخل ماند. حالا کسی بگه خود اون ابعاد هم گسیستن و این ما دلیل بر استحاله چنین ابعاد نامتناهی داده برای اینکه اینا گسیختن، لکن لازمش پذیرش خلا است و اینا خلا را نمیپذیر. بله بله، حالا اگر ما مکان را صد گفتیم، صد عرض است و حجم می طلبد. اما بله بله، چون اون محال است، حجم نامتناهی محال. ولی اگر ما گفتیم مکان بعد مجرد است، چنین چیزی رو گفتیم، به هر تقدیر چون خلاء محال، یک تقریب ظاهر است، یک تقریب نیازی به توضیح بیشتری دارد. خب بلاستحالت وجود اجسام بلا نهایتین یستحیل ان تتحرک متحرکات معن الی غیر نهایه، کلمه معن رو به این مناسبت بودن. و این را از دو دلیل میخوام ثابت کنم، یکی از راه استحاله ابعاد، یکی از راه استحاله تسلسل در علل و بیان ذلک. اما اولا فلان المتحرک یجب ان یکون جسما او مادیا، اگر میفهمون جسمانیان اولا بود، جسما او جسمانیان، یا جسم است یا صورت جسمانی است یا امری است که به جسم وابسته است. چون و یلزم و تنا لا تناهل اجسام و لا تناهی اجسام محال است، اگر متحرک ها نامتناهی باشند لازم است این است که اجسام ناتناهی باشد، یا اون موادی که اون امور مادی که به اجسام وابسته اند نامتناهی باشند. به هر تقدیر لازمش عدم تناهی اجسام است و این محال است. این یک تقریب. تقریبی دیگر این است که در مسئله تناهی لا تناهی اجسام، اونجا سخن از علیت نیست، هم برهان تطبیق و امثال ذلک مطرح است. اما اینجا چون سخن از علت فاعلی است و علت قابلی، محرک علت فاعلی است، متحرک مبدا قابلی، اگر اینها هر متحرک محرک داشته باشد، اون محرک هم متحرک داشته باشد و محتاج محرک قبلی باشد، اینا علل و معلول یک دیگرن و لازمش عدم تناهی سلسله علل است و عدم تناهی سلسله علل به ادله فراوانی محال است که یکی از اونها دلیل وسط طرف است که الان ذکر میکنن. و اما ثانیاً فلان العلل، اینا هم عللن دیگر چون مبدع فعالین، یجب ان تتناها و ذلک چرا؟ لانه امکان متحرکون اخیرون، اگه ما فرض کردیم یک موجودی که متحرک اخیره است، این متحرک است، هنوز محرک بعدی نیست چون بعد از او چیزی نیامده، هنوز بعدن یافت میشود، فعلا متحرک است ولی محرک نیست، این حلقه آخر است. این یک قید. و یحرکه محرکون، این حلقه آخر را که خودش متحرک است، هنوز موجودی نیامده که او را تحریک بکند، محرک بعدی باشد، چون بعد از او هنوز چیزی یافت نشده، خودش آخرین حلقه است. وقتی آخرین حلقه شد میشه متحرک ولی محرک نیست. همین این متحرک محرکی دارد و یحرکه محرکون که بالاتر از اوست، به هوه ایزن متحرکون، اون محرک هم باز متحرک است. خب پس ما یه حلقه آخر داریم که متحرک است و محرک نیست، و جلوتر از او یه موجودی داریم که محرک است و خودش متحرک هم هست. حالا فمحالون ان یتحرک الا بعد ان یحرکه محرکون آخر، این دومی که محرک این است، این بر اساس اینکه هر متحرک محرک دارد، خود اون دومی هرگز متحرک نیست مگر اینکه قبل از او یه موجودی باشد که محرک این باشد، که جمعا میشود حلقات سگانه. و محال ان یتحرک الا بعد ان یحرکه محرکون آخر، این حلقات سگانه و این اجسام سگانه مفروض یکی اول است، یکی وسط است، دیگری آخر. اون که آخر است متحرک است ولی محرک نیست. این که وسط است هم محرک است هم متحرک. اون که اول است اگر محرک باشد ولا غیر، هیچ محذوری ندارد، اولی محرک است بدون حرکت، وسطی هم محرک است هم متحرک، اخیری متحرک است و محرک نیست. این اخیری حکم آخر را دارد، اون اولی حکم اول را دارد، این وسطی هم حکم وسط را دارد. اما اگر اولی مثل دومی هم محرک باشد هم متحرک، حکم وسط را دارد. ما وسط داریم و طرف نداریم. وسط هم بین مبدأ و منتها است، مجموع مبدأ و منتها طرف است، نه آخری به تنهایی. آخری طرف نیست. اگر ما از بالا شروع بکنیم این پایینی آخر است، از پایین شروع بکنیم اون اولی آخر است. این دیگه شمارش به قرار داده دیگه. نه، دو تا صفت رو دارد. چه ما قرار بدیم چه قرار ده، چون از هر طرف شروع بکنیم خاصیت دارد. بله. نه پیشفرض نداره. نه ما نمیدونیم که داره یا نداره، ولی بعد میزمی که باید داشته باشه. بله. میبینیم که این یکی، بله، میگیم اینها اون اخیری یه صفتی دارد، اون است که متحرک است ولا غیر. از اخیری که بالا رفتیم، هر کدام از اینها، مجموع اینها، این سلسله چه کم باشه چه زیاد باشه، چه متناهی باشه چه نامتناهی باشه، دو صفت دارن، هم محرکن هم متحرک. قهرن عنوان وسطیت از اینها انتظام میشود. پس از این سلسله چه کم چه زیاد، چه متناهی چه نامتناهی، خاصیت وسطیت انتظام میشود. این وسط است، وسط است و طرف نداره. آخری که طرف نیست، برای اینکه وسط بین دو چیز باید باشه. چرا دیگه؟ بله دیگه، این قرض اینه که نحو قضیه حقیقی گفته میشود که این چیزی که در وسط است قل او کسره، بر فرض کسرت چه متناهی باشد چه غیر متناهی، کل واحد اینها، بر کل واحد اینها وسطن، پس کل واحد طرف میخواد. نداره که نه، حالا که ما رو به نوع قضیه حقیقی رو این سلسله جمعی حب کردیم، جمعی هیچ کدوم هست. چرا رو این جمعی هم حکم میکنیم، بگیم جمعی اینها این حکم داره. حالا این سلسله، این که ما میگیم چه متناهی باشه چه نامتناهی، چه محدود چه غیر محدود، چه قلیل چه کثیر، هم محرک است هم متحرک، بله. حالا این اگر چنون که این حکم مال به نحوه قضیه حقیقیه برای این سلسله برهشت، حالا این تفسیرش که همون جلد دوم آمده در، یعنی گرچه ما بحث چیز نکردیم ولی در مقام نوشتن مفصل بحث کردیم، برای مراجعه فرمیتو همین رحیق. خب و اما سانیان فلان الالل یجب ان تتناها و زارش لانه و انکان متحرکون اخیرون و یحرکه محرکون و هو ایزن متحرک فمحالون ان یتحرک این محرک الا بعد ان یحرکه محرک آخر فالمتوسط من هذه الثلاثه له نسبتان، یعنی نسبت به آینده محرک است، نسبت به گذشته متحرک. و له، یعنی برای متوسط از بین این امور سگانه، هذه الخاصیت است. اون خاصیت چیست؟ تنها موجودی که دارای این ویژگی هست هی متوسط است. اون ویژگی چیست؟ این است، و هو انه یحرک و یتحرک، این ویژگی مال متوسط است. و سوان کانت هازه الواسطت و واحدتن او کثیره، یک بر فرضی که کثیر باشد متناهیتن او غیر متناهی، دو فانه لا تصح الحركه مادام حکمها حکم الواسطه، حکم الواسطه مادامی که حکم این سلسله حکم وسط رو دارد، چون وسط بی طرف محال است پس پیدایش حرکت در این مجموع محال است. فیجب ان ینتهی الی محرکن که لا یکون حکمه حکم الواسطه، حکم واسطه نداشته باشد، اون طرف باشد و این است که محرکی باشد که متحرک نیست. خب این را ما اگر بخواهیم از نظر بحثای حرکت تنظیم بکنیم، چون حرکت کمال است و خروج از قوه به فعل است، این محرکی که متحرک نیست، هازا و هازا مخرج الامور من القوه الى الفعل، این یک. و اگر بخواهیم از جهت علت و معلول و افاضه و ایجاد مطرح بکنیم، این تقریب را میگیم، میگیم ول موجدو ینتهی الى امر بالفعل فیجب ان یکون امرا بالفعل و موجودا بذاته، این دو. اگر از جهت علت و معلول بیاییم، بگیم این چون هستی بخش است، باید هر شیء که هستی بخش است به جای منتهی بشود که دیگر هستی او عین ذات او باشد و نیاز به غیر نداشته باشه. خب این تموم شد. وقتی دوباره برمیگردیم میبینیم که صدر و ساقه این کتاب میشود امر غیر علمی، نه طرز حرف زدن اینه، نه طرز اقامه برهان اینه. ما با چه زحمتی رو تفهیم کردیم، این که طرز حرف زدن نیست، بیان حرف، این که این طرز حرف زدن نیست و کتاب نیست، نگاه کنید همون به بیان و ذالکه. مدعا این است که ولستحالت وجود اجسام بلا نهایه، شما مدعاتون اینه که میخواد ثابت کنید که ما جسم نامتناهی نداری، اینه میخواد این رو ثابت کنید، یا از اول بگید به این که سلسله محرک ها باید متناهی باشد لوجهین، یا روی تناهی ابعاد یا روی برهان هنده وسط طرف. اول نیایید نگید به این که چون اجسام نامتناهی نیست پس متحرک های غیر محرک ما نداریم لوجهین، یکی تناهی ابعاد یکی برهان تسلسل، بلکه بگویید چون این بحث بحث علت و معلول است الی محرکه و از طرفی هم جرمی و جسمی و مادی هم، ما هم از راه تناهی ابعاد میتوانیم ثابت بکنیم هم از راه علت و معلول. بگید چون اینها علل و معلول جسمانی هند پس از دو راه می شود تناهی اینها رو ثابت کرد، رو جسی که جسمانیت اینها، یکی رو علل معلول اینها. خب این به هر وسیله بود با همین تلاش تموم شد. شما به این سطر اول و دوم همین صفحه 48 برمی گردید ببینید بگید هیچ انسجام محفوظ نیست. سطح اول است که وهازا مخرج الامور من القوه الى الفعل، سطح دومی است که والموجدو ينتهي الى امر بالفعل، این راجب چیه؟ ما در بحث حرکت داریم، در بحث ایجاد برهان وجود و وجوب نیست که، این سخن از ایجاد وجود نیست که. بر تقدیر خب پس تا کنون ثابت شد که ما هر متحرکی محرک دارد، یک باید این سلسله متحرک ها منتهی بشود با محرکی که حرکت نمی کند، مسئول از حرکت است و حرکت از صفات سلبیه اوست، این دو. پس تا ثابت شد که ما محرک غیر متحرک داریم، حالا مقام بعدی و مطلع بعدی آن است که این محرکی که خودش حرکت نمی کند چجور حرکت می دهد. یه وقت است که محرکی است که خودش حرکت میکند، نظیر انسان که با ارادات گوناگون حرکت میکند، اراداتی گوناگون دارد، برابر ارادات گوناگون قدمهای گوناگون دارد، جملههای گوناگون میگوید، جملههای کلمات گوناگون پشت سر هم مینویسد، طبق ارادات متجدده کتابتها منشها تکلمها و مانند اون از اون نشد میگرد، خودش هم متحرک است محرک است. اما ما گفتیم یه محرکی وجود دارد که اصلا حرکت نمی کند. این محرکی که اصلا حرکت نمی کند چی رو حرکت می ده؟ این یه مقام دیگر و مطلب دیگر است که این رو ثابت می کنن. بعد اونگاه می رسن که این حتما باید که جسمانی نباشد، مادی نباشد، نفسانی نباشد، عقلی باشد. فالمحرک الذی لا یتحرک، یا به عنوان مبدأ فاعلی است یا به عنوان مبدأ غایی. اما ان یحرک و ان یؤتی للجسم المتحرک المبدأ الغریب الذی به یتحرک، یا محرک است یعنی نیرو بخش است، نه خودش حرکت میده. اگر این شی با اراده حرکت میکند، اون نفسی افاضه کرده است که صاحب اراده است. و اگر این شی با جاذبه حرکت میکنه، او جاذبه بخشیده است که منشأ حرکت است و هاکزا. فالمحرک الذی لا یتحرک دو جور است. اما ان یحرکه به این است که به ان یعطیه للجسم المتحرکه المبدأ القریب الذی به یتحرک، به این جسم نیرو افاضه می کند، خودش حرکت نمی کند ولی به این جسم نیرو می بخشد، این جسم خودش حرکت می کند. پس این محرک یعنی مفید مبدأ حرکت و بهتر رو خودش منزه از حرکت است. این یک راه. اون مبدأ غریب طبیعت جسم است. اگر نفسانی باشد نه اراده جسم است. او یحرکو علا انه غایتون یتم بها و خیرون یتوجه الیه و معشوقون. این محرکی که شی رو حرکت میدهد و خودش حرکت نمی کند، این مبدأ غایی است. اولی این بود که مبدأ فاعلی است، دومی که مبدأ غایی است، یعنی هدف است، غایت است، معشوق است، محبوب است که قافله‌ای به سمت او در حرکت است. این بدون اینکه خودش حرکت بکند، سلسله جنبان قوافل عشق است که الله تسیر الامور. خب او حرکت نمی کند ولی همه متحرک ها به سمت او حرکت می کنند چون محبوب همه است. بله، این در فرمایشات مرحوم شیخ این چنین است که او مؤتم باشد، یعنی ائتمام، ارتداء و اسوه. اونجا هم مؤتم دارد هم مثال دارد در شفا که فرمود اینا یه الگویم که این قافله به سمت او به امامت او نماز میخوانن، که گفت یا جبارو عبوی معهو. خب اینا یک مؤتم دارن، مؤتم یعنی مقتدا، یعنی امام که امت در نماز جماعت به او ائتمام میکنن. تو نماز جماعت مستحضر است که سه مقام در فقه بحث است. یه سلسله شرایط به امام برمیگردد، یه سلسله شرایط به مأموم برمیگردد، یه سلسله شرایط به ائتمام برمیگرده. کاملا این سه فصل از هم جماعت جداست. میگن شرایط جماعت این است که فاصله کم باشه، یه وقت میگن شرایط جماعت این چیزی که امام عادل باشه، دومی که شما قصد جماعت بکنی. اینا بعضی به امام برمیگرده، بعضی به مأموم برمیگرده، بخشی از اون شرایط به ائتمام برمیگرده. ائتمام یعنی اقتدا. امام رو میگن مؤتم و این مأموم به او ائتمام میکنه. تو فرمایشات مرحوم شیخ در شفا این است که اون مبدأ غایی مؤتم است، به او به امامت او این قافله حرکت میکنه. او یحرکو الا انه قایتون که یؤتم بها، که او میشه مؤتم. بعد مثالم دارد، مثال یعنی الگو. و خیرون که یتوجه این جسم به او، چون اگر همه اینا رو معلوم بخونیم، اون غایتون که یعتم بها، المتحرکه المبدع القریب الذی بهی یتحرک اون جسم او یحرک اون جسم را علا انهو این محرک قایتون که اون جسم بو اعتمام بکند. البته قابل این است که ما مشهول بخونیم یعتم بخونیم دیگه یتوجه الی خواهد بود و معشوقم. خب این مطلب دیگه در همین جا باید این را اضافه شد و این است که اگر این را ما نسبت به ذات اقدس اله بسنجیم هر دو یکی خواهد شد، چون او بسیط محض است، هو اولش با هو آخر یکیست. و اگر مادون ذات اقدس اله حساب شد، اونا که مظهر اسم اعظم و جامع هو اول و آخرن، همانهای هستن که فی کثیرن کان و ماهول مهو فی وجود تحد المطالب، او هم حلهوش با لمهوش با اون ماهوش یکی خواهد بود، لم فاعلی و قائی هم یکی خواهد بود. خب چرا دیگه؟ اونایی که الان همه اینها که میگن ما داریم عبادت میکنیم تقربا الله کلون الا الله تسیر امور، الان همینایی که بندگان الهیان و خسرو پرستن اقتدا میکنن تقرب میکنن، خب این حرکت است دیگر. اگر کلون الیه داخرون کلون اتهو داخرین و کلون اتهو یعتینا فردا، همه داخل پیشگاه اوین و همه متقرب بوین، همه سیرورت دارن، همه متقربن دیگه، بدون اینکه او حرکت بکند همه رو حرکت میدن دیگه. خب اونا مبدع قابلی فاعلی است، اونا یا طبیعی است یا ارادی است. بعضی به طبع حرکت میکنن، بعضی با جاذبه حرکت میکنن، بعضی با اراده حرکت میکنن. محرک دو جور دیگه، اون محرک یا به اینها اون محرک است یا به اینها جاذبه داد اراده داد، میشه اولی. یا محرک است نه، خودشون کمال است، همگان او را میشناسن به سمت او حرکت میکنن، اون میشه اولی دیگه. اولی به اونها مبدع درونی داد، یعنی اراده داد، درک داد، شعور داد، پذیرش کمال داد، شناخت او را داد، اون اولی. همگان او را به عنوان کمال میشناسن و به دنبال او حرکت میکنن. خب بله بله بله. در غیر واجب هم فی کثیر کان و ماهول مهو. این تموم شد. حالا مقام بعدی، تا کنون ثابت شد که ما یک محرکی داریم که متحرک نیست. این یک محرکی که متحرک نباشد و حرکت بدهد، ترسیم و تصویرش به دو نحو است. این دو نحو هم در بساطه حقیقی قابل جمع است که ضمناً بیان شده. حالا میخوام بفهمیم به این که این محرکی که متحرک نیست و حرکت نمی کند و به عهد نحوه این حرکت میدهد، این موجود جسمانی است، موجود مثالی است، موجود نفسانی است یا موجود عقلی است؟ روان الا و لابد باید موجود عقلی باشه. و معلومون، حالا این رو شکل ثانی میخوام بگم، معلومون ان کل قوت فی جسم تحرکو. ما تا کنون ثابت کردیم که محرکی داریم که متحرک نیست. الان فهمون که هر نیروی جسمانی اینه در این حالی که محرکن خودشون متحرکن. پس هر نیروی جسمانی در این حال که محرک است متحرک هم هست. وقتی که بدنه خود رو به جای دیگه برد، خودش هم جای دیگه است. اگر یه نیروی در این سنگ است، این نیرو این بندرن را به جای برد، الان این نور نیرو همون جاست. اگر تو آسمان آسمانه، تو زمین زمینه. خب و معلومون ان کل قوت فی جسم تحرکو فانها تتحرک ایزن بالعرض، یعنی یا بل باست در سقوط خواهد بود، بالاخره واقعا جاش عوض میشه، یه حرکتی برای او پیدا میشه. نه یعنی به وسیله او، چون آخر این که ما گفتیم نه هنوز قاره، چون هنوز حرکت جوهریه، برای حرکت جوهریه رو اون بزرگان هنوز نپذیرفته بودن. این شی بل این شی وقتی محلش عوض شد خودش هم تکون خود جا به جا شده. بله حقیقتا حرکت کرده، مجاز نیست، نه مکانش عوض شده. حرکت جوهری اینه که گوهر ذاتش عوض بشه. اگر این چیزی به ذات حرکت کرد، نه یعنی ذاتش حرکت کرد، نه قرض اینه که به ذات معنیش نیست که ذاتش حرکت کرده. به ذات یعنی مجاز نیست. سنگ اگر از جای به جای حرکت بکنه میشه به ذات، چون به ذات مرحوم شیخ تقسیم کرده در مقابل والعرض. اگر جالس سفیره باشه مثل میخ، این شخصی که تو کشتیست مثل میخ کشتیه، مثل صندلی کشتیه، پیشینی ها میگفتن حرکت نمیکنه، حالا میگن حرکت. خب اینی که مثل میخ کشتیه، مثل صندلی کشتیه، مثل چوب کشتیه، حرکت نکرده، جاش تنگ شده، این رو میگن جالس حرکت بالعرض. اما اون دستگاه موتوری که میگرده و میگردونه، اونم بالاخره به تبع کشتی میگرده. نه اینی که گردش موتور هست، این رو نمیگه حرکت جوهریه. حرکت جوهری اینه که وجودش به گوهر ذاتش مثل جماد به نبات بیاد. این جاش عوض شده، شرق به غرب آمده، نه اینکه از جماد به نبات آمده ماننده اون. خب یعنی جوهری حرکت نکرده، یعنی مکانن حرکت کرده. چون یه وقتی میگیم که ذاتش حرکت کرده، یه وقتی میگیم به ذات حرکت کرده. اون حرکت ذاتی در مقابل حرکت عرضی است، عرض است. این حرکت به ذات در مقابل بالعرضی و المجاز است. خب این واقعا حرکت کرده به تبعش. حالا سنگی که پیشینیان میگفتن که رو میل طبیعی از بالا به پایین میاد، این سنگ وقتی در ده مسی زمین بود، این بدنه خود را حرکت داد، الان آورد در یک مسی زمین. دیگه اون نیروی که در سنگ بود الان در ده مسی زمین نیست، یک مسی زمینه. خب فل محرک الذی لا یتحرک، این شکل سنگ نتیجه میگرن، میگن هر قوهی که محرک است متحرکم خواهد بود. اون محرکی که متحرک نیست جسمانی نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه مثلا ما ثابت کردیم که هناک محرکون غیر متحرک و کل قوت جسمانیت فهو محرکون و متحرک، پس ذالک المحرک الذی لا یتحرک لیس قوت جسمانیه، تو محدود جسم نیست. ملاحظه فهمید که این شکل ثانی به صورت تغذیر می شود. و معلومون ان کل قوت فی جسم تحرکو فی نا تتحرکو ایزن بالعرض. این یه مقدمه. دیگه قوه او محرک نیست، کمال او محرک است، به خود خودش حرکت نداد. هل محرک الذی لا یتحرک لا یسلو ان تکون قوتا جسمانیتا. خب در خود تحریک بینید. الان این شی اگر بخواد بدنه خود را نزدیک زمین بیاره، تا خودش نزدیک زمین نره نزدیک نمیاره. الان مست کنید سپیشینی هم برای باور بودن که طبیعت جرم این بدنه سنگ رو جا به جا میکن. حالا ما میخوام این طبیعت این سنگ یک کیلومتری در یک متری زمین باشه، کی رو پایین میاره؟ اون نیرو. این نیرو تا خودش پایین نیاد، نزدیک نیاد، نمیتونه سنگ رو پایین بیاره. خب مقدمه دوم این است که فل محرک الذی لا یتحرک، نتیجه که میگیرن لا یست له ان تکون قوتا جسمانیه. چرا؟ چون ما ثابت کردیم طبق مقدمه بحث قبلی که هنا که محرکون غیر متحرک، محرکون لا یتحرک، این یک علم ثابت شد که کل قوت جسمانیتن فهیه تحرک و تتحرک، این دو. پس اون محرک الذی لا یتحرک لا یکون قوتا جسمانیتا، این نتیجه بر اساس شکل ثانی. حالا بعد می‌فرمون به این که ما منظور ما از قوه جسمانی خصوص نیروی مادی نیست، هر چیزی که به جسم وابسته است، خواه در مقام ذات و فعل هر دو مثل همین قوای جسمانی محسوس، خواه در مقام ذات مجرد باشد ولی در مقام فعل به نیروی به ماده تکیه کند مثل نفس. ما الان میخوام بگیم که اون محرکی که لایتحرک نه تنها جسم نیست، نه تنها صورت جسمانی نیست، نه تنها عرض جسمانی نیست، نفسم نیست که ذاتن مجرد است ولی در مقام فعل بلخه به بدن به ماده مرتبط است، با ماده کار میکنه. اینو میخوام نفی کنم. وقد علمت اثبات ان، اثبات اگر نبود کافی بود، وقد علمت ان، وقد علمت اثبات این را فهمیدی که ان کل جسم که یفعل فعلا خاصا او حرکتا مخصوصا که لیس به عرضن ولا به اتفاق او قصرن. این را در اثبات صورت نوعی ملاحظه کردید که وقت است که یک جسمی یک کاری میکنه، وقتی بالعرض است، اگر یک جسمی بالعرض یک کاری کرد دلیل نیست که در اوی نیروی خاصی است، یا اتفاقا شد دلیل نیست، یا بالقصر کسی فشاری بر او وارد کرد دلیل نیست. اگر بالعرض نبود، به اتفاق نبود، بالقصر نبود، بلکه خود این شیء لو خلیه و طبعه دائما این کار میکنه. اگر یه جسمی دائما لوخلیه و طبعه یه کار رو انجام میده، یه حرکت انجام میده، معلومه یه چیزی توشه که در اجسام دیگر نیست. فقط علمت اثبات ان کل جسم که یفعل فعلا خاصتن او حرکتا مخصوصتن که لیس به عرضن ولا به اتفاق او قصرن، فانه به قوت زائدت علی الجسمیه، غیر از اصل جسمیتی که داره چیزی درش هست. و اگر اصل جسمیت منشأ این بود، خب اجسام دیگر و اجسام دیگر هم باید این کارا بکنن. خب پس اون قوه زائده یا طبیعت است، اما طبع و ارادت و نفسانیه. قوه زائده که در این هست، ما میبینیم که این انسان لو خلیه و طبع یه کاری دارد که گیاه و نباس حیوان ندارد، من میشه یه چیزی در او هست به عنوان قوه زائده. این قوه زائده همون نفس است. فهیه اما طبع او ارادت و نفسانیت متعلقه به اون جسم و علت تقدیرین، چه طبیعت باشد یک، چه اراده نفسانی باشد دو، لابد ان تکون لتلک القوه، یعنی قوه زائده، تعلق بالجسم، حالا یا تعلق داشته باشد در مقام ذات به فعل هر دو مثل طبیعت، یا تعلقش فقط در مقام فعل باشد نه در مقام ذات مانند نفس در قسم دوم، لا بد ان یکون لتلک القوه تعلق بالجسم ولا تکون مفارقه از اون جسم بالکلیه، که ذاتا و فعلا از اون مفارق باشد. به اون موجود مجرد تام میگن مفارق. مفارقات در قبال مقارنات است، حالا تقارن یا در مجموع ذات و صورت فعل است یا در خصوص فعل. مفارقات در قبال مقارنات است، نفس به پایین تر جز مقارنات هم اگر در مقابل مفارقات محض قرار بگیره. خب حالا مرازه فهمید باز ناهماهنگی این عبارت ها را. اونجا فرمودن به این که وقد علمت اثبات ام کل جسم یفعل فعلا خاصا او حرکتا مخصوصه، تا پایین باید این دو زل دوشا دوش هم بیاد کنار، اما الان اینجا که آمده بفهمد فعن الفعل الخاص، باید بفهمد فعن الفعل الخاص قبل حرکت المخصوصه. خب فعن الفعل الخاص اذا صدر الفاعل مفارق بالکلیت غیر مخالط للاجسام، اگر چنون که یه فعل مخصوصی، یه حرکت ویژه‌ای از یه چیزی که مجرد محض است صادر بشود، که این شی رو حرکت بدهد، یعنی این بدن رو حرکت بدهد، این جسم رو حرکت بدهد، معلوم شود که این محرک هم مجرد است هم مجرد نیست. اما مجرد است برای اینکه شما فرض کردید مجرد است، اما مجرد نیست برای اینکه ما الان ثابت کردیم که اگر یه چیزی این شیء مخصوص حرکت میده نه اجرام دیگر رو، یه وقتی کل عالم رو میگردونه جز مدبرات امر است، بله، اما نه، یه ارتباط تنگاتنگی با یه تک سنگ خاص داره، چیز دیگر رو نمیگردونه، با یه گیاه مخصوص داره، با بدنه یه فلز مخصوص داره. اگر او یه کار ویژه داره میکنه، معلوم شد با او ارتباط داره. اگه با او ارتباط داره مقارن است، دیگه مفارق نیست. پس اگر یه چیزی مفارق عقلی بود و کار ویژه کرد، یعنی جمع نقیزه این، اگر مفارق است ارتباطش با همه علاستوا است، باید کل عالم رو تدبیر بکنه. چرا یه تک سنگ ویژه رو اداره میکنه؟ اگه ارتباط مخصوصی با این سنگ داره دون احجار دیگر، با این گیاه داره دون نباتات، با این انسان داره دون عناصر دیگر، منوش به این وابسته است. اگه به این وابسته است مفارق نیست. اگر مفارق است باید در سطح عالم کار بکنه، نه با یه جسم خاص. این حرفا رو میشه از این عبارت فهمید؟ خب فعلا عبارت قبلی فرمود قد علمت اثبات ان کل جسم یفعل فعلا خاصا او حرکتا مخصوصا که لیس بعرض ولا باتفاق او قصرن فانه بقوه ذاتی علی جسمیه. این حتما یا طبیعت است یا نفس و علی تقدیرا به جسم وابسته است، مفارق نیست. چرا؟ بگه فان الفعل الخاص اذا صدر عن فاعل مفارق بالکلیه. شما فرض کردید ما اون موجود به نام الف مفارق محض است، هیچ ارتباطی با عالم طبیعت نداره. خیلی چرا فعل خاص انجام میده؟ چه فقط این تک سنگ گرم میکنه، این تک سنگ جابجا میکنه، این تک گیاه رو میرویونه. اگر فعل خاص داره منم با این وابسته است دیگه، اگه با این وابسته است دیگه مفارق محض نیست، مقارن است. خب پس هر شیئی که به ارتباط پیدا کنه میکنه، پس جای دیگه هم میشه، پس اختصاص به این نداره. تو عالم هم کم نمیشه یه تک گیاه در بین همه عالم یه خصوصیت داشته باشه که، پس هر گیاهی اون شرایط پیدا کنه باید فیض بگیره، این میشه کلی. اما این که ما میبینیم یه گیاه مخصوص رو یا یه جسم خاص رو تدبیر میکنه، معلوم میشه به این وابسته است، این نمیشه. اگر شرایط از طرف قابل است، پس هر گیاهی، هر شیئی در هر شرایطی که استعداد دریافت فیض رو داشتن، اون چون جز مدبرات عالی است فیض میرسونه. خب فعن الفعل الخاص اذا صدر عن مفارق فاعل مفارق بالکلیه، بالکلیه یعنی ذاتن فعلا غیر مخالط للاجسام، اگر اینجوری شد این یلزم و جنب این نقیزه، یعنی چی؟ یعنی وجب ان یکون المفارقو، با اینکه ما فرض کردیم این ذاتن فعلا مفارق است، یطلبو به وسیله حرکت امرن لیسله، چون هر محرک یک وسیله حرکت چی رو طلب میکند که ندارد دیگر، میخواد تحصیل کند. حالا ملاحظه فرمایید در موقع تقریر برهان فعل خاص رو ذکر میکند، در موقع تالی فاسد حرکت ذکر میکنن. این دوشا دوش باید از اول تا آخر، یعنی یه کسی چیز مینویسه باید مثل صفحه لوح باشه. وقتی که انسان یک جرم مستدیری انداخت خودش بیاد پایین، اول فعل و حرکت دوتایی بود، بعد فعل از حرکت تفکیک شد، بعد حرکت از فعل تفکیک شد. اول فبودن فعل که کل جسم یفعل و فعلا خواستن و حرکت مخصوص، این درسته. بعد تبدیل فعل نل فعل الخاص، اینجا ناهماهنگی شروع شد، باید حرکت اضافه میشد. بعدم فهمودن که وجب ان یکون المفارقو یطلبو بالحرکه، باید میفهمونن یطلبو به این فعل خاص امرن نیسته. خب و هزا باطن کما علیه. خب پس نتیجه این که اون محرکی که متحرک نیست که ثابت شد، او حتما باید ذاتن و فعلا منزه از ارتباط با اجسام باشد، حتی نفس هم نباید باشد. فعزن این کان مفارقون مشارکن لهو فی تحریک، اگر مفارقی در تحریک با این محرک کمک بکند، یعنی اینی که محرک جسم است، محرک غریب است، اون مفارق مشارک این محرک غریب باشد، الا ولابد فانه یحرکو علی احد الوجهین المذکورین، در سطر دو و سه که یا مبدا فاعلی است یعنی نیرو بخش، یا مبدا قائی است یعنی امامت، احد الوجهین بلاغی کلحال فی الحرکات الفلکیه، در حرکت فلکیه اینها به اشتیاق مبادی برتر حرکت میکنن و مبادی برتر در اینها مبدا فاعلی را افاضه کردن، اون مبادی برتر که عقول عالیه هستن محرک غیر متحرکن. برهان حرکت را مرحوم صدر متعلهین در جلد ششم اسفار به صورت مبسوط باز کرده، یعنی برای اثبات ثانه اونجا فرمودین که راه های فراوانیست، گاهی مبادی الهی دارد گاهی مبادی طبیعی، اگه مبادی طبیعی داشته باشد از راه حرکت است، نه اینکه اثبات واجب بحث طبیعی باشد، مبدع طبیعی دارد، وگرنه یه عالم طبیعی که بحث نمیکند خدا هست یا نیست. در طبیعیات اگر بحث بکنن خدا هست میگن رشته تو نیست، بحث بکنن خدا نیست میگن رشته تو نیست. یک عالم طبیعی اصلا بحث حق ندارد بحث بکنه، مگر اینکه از طبیعیات به در آید بشه جهان بین و فیلسوف و متکلم، اونگاه مجاز بحث بکنه هست یا نیست. یعنی تو طبیعیات با ابزار بحث‌های طبیعی نه اثبات میگنجد نه نفی، انکار اون نیست. یه طبیب بخواد بحث کند که خدا هست یا خدا نیست، اون دیگه طبیب نیست، اون فیلسوف است یا متکلم است. منتها مبادی بحث رو گاهی از طب میگیره گاهی از علوم طبیعی دیگه میره و مانند این یه مطلب. لذا این گفتن برهان طبیعی، برهان طبیعی نه یعنی یه عالم طبیعی یا تو فن طبیعی میشه اثبات کرد، بلکه مبدع برهان از طبیعیات گرفته شد. مطلب دیگر اینه که حالا که از حرکت کمک میگیرن، یا همین حرکت های عادی است، یا حرکت سپهر و فلک است، یا حرکت نفس است، یا حرکت مجموعه عالم. اگر ما برای مجموعه عالم وحدتی ثابت کردیم و حرکتی ثابت کردیم، این راه خوب است. این دو مطلب که همین راه رو مرحوم صدر متعلین تو جلد ششم اسفار اشاره کرد و حکیم سبزواری رضوان الله هم در تلیعه الهیات اونجا ذکر کرد. مقام بر نهایی آن است که چون حرکت به تعبیر فلسفی باید به هدف برسه، به تعبیر قرآنی باید به دارالقرار برسه. دارالقرار کجاست؟ جایی که اونجا متحرک می آرمد. همون دارالقرار دارالطمأنینه است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تا انسان به الله نرسید بکوب حرکت میکنه. اون لطیفه که تو اسفار آمده مرحوم حکیم سبزواری یه مقدار به صورت اجمال در شرح منظومه ذکر فرمود. اگر مراجعه به اسفار جلد ششم کمی دشوار باشد، این رو حتما مراجعه فرمید. شرح منظومه، شرح منظومه حکیم سبزواری به این صورت ذکر میکنم، یعنی مقصد سوم که در الهیات بالمعنی نخسته است، شرح منظومه طبع ناصری صفحه 140 به بعد، برهان صدیقی نوران چک میکنن در صفحه 142 میفرماین که سمت طبیعی یو طریق الحرکه یا خضول الحق سبیلا سلکه. عالم طبیعی یعنی از مبدع طبیعی کمک میگیرد، حرکت ذکر میکند و حرکت طریق حرکت همین برهانی که محرک میخواد یک دفعاً لدوره و تسلسل باید بونجا برسیم. گاهی از گرای حرکت افلاک میگیرد برای اینکه شهوی نیست حتی شوقیست، گاهی از راه حرکت نفس میگیرد و گاهی هم ممکن است که از مجموعه بگیرد. بعد می فرماد به این که این حرکت نفس مانند اون که شوقیست لابد لها به مخرج قائین فین الحرکت طلبون و طلب لابد لها به مطلوب و کل مطلوب تناله نفس لا تقف انده و لا تطمئن دونه حتی تفهد علی باب الله. یکی تفهد علی باب الله بعد و ترد علی جنابهی. یه وقتی آدم تو خونه مولا راه میده، حالا وارد اندرون شد، دیگه کنار عرش مولا که نمی نشیند که، اگر چنون چه وارد شد میگن این به مقام فنا رسید، اگر کنار تخت مولا رفت این سهو بعد المحو است، بقاء بعد الفناست به مانندان، وقت همه تو خونه مولا هستن، همه انبیا، اما همه کنار عرش نیستن بالاخره. و این دو جمله هم یه پیام ندارد، دو جمله دو تا پیام دارد. ولا تطمئن دونه حتی تفد علی باب الله، این یکی، و ترد علی جنابه دوتا، فلا بد ان ینتهی المطالب الی مطلوب بهی تطمئن الغروب، که الله میشه دار القرار. تا اونجا نرسیدن آرام نمیگیرن. الحمدلله.